مهاجرت ها رو سر و سامان میدن، ترور میکردن، جنایت میکردن، اشغال میکردن و مجامع بین المللی همه سکوت داشتن و اون رو به حق میدونستن. از اون جایگاهی که میگفت نیل تا فرات الان کجا رسیده که حالا آقای نتانیاهو رو میتونیم تشریح کنیم. اولا نقشه های راهی که عمدتاً امریکایی ها برای صلح عرب و اسرائیل مطرح میکردن، از معامله قرن گرفته تا کمپ دیوید اول و دوم و شرم الشیخ و اسلو، همه اینا با شکست مواجه شده. هم خود صهیونیست ها اقرار دارن به این موضوع، هم فلسطینی ها قطع یقین اعلام میکنن که هیچ دستاورد اینا برای ما نداشته.
حتی حادثه قرن اخیر،
بله، معامله قرن، معامله بزرگ قرن که صفت القرن بهش میگن.
بله.
نکته بعدی اینه که مهاجرت معکوس شروع شده. الان کلی از فلسطینی ها میگن چیز رژیم صهیونیستی، یهودی هایی که در شهرک نشین ها میگن آقا ما با امید این که اینجا امنیت داریم، اقتصاد داریم، کشورمونه، فلان اینا، اومدیم اینجا، همه امکانات خودمون رو رها کردیم در روسیه، در رومانی، در نمیدونم چکسلواکی، در اروپا ول کردیم اومدیم اینجا. الان هیچ نتیجه نداره جز این که هر شب آژیر میزنن، میگن موشک داره میاد، برین تو پناهگاه. مرتب ما در معرض خطر هستیم، مرتب احساس میکنیم که هر لحظه ممکنه یک موشک در اطراف ما سقوط کنه. خب این چه امنیتی شما درست کردین؟ به این خاطر دارم برمیگرده این مهاجرت معکوس. الان آمارایی که میدن بالای 1 میلیون نفر دارن جمع میکنن و دارن میرن. این بزرگترین شکست طرح صهیونیست‌ها از هرسل و بال گرفته و تا اقداماتی که اونا برای شکل گیری یک حکومت مستقل دنبال میکردن. نکته بعد اینه که الان دوچار بحران هویت شده رژیم صهیونیستی. اولا ملت که نداره، همه اینا کسایی هست که از جاهای دنیا مختلف دنیا اومدن با ملیت‌های مختلف و هنوز ملیت‌های خودشون هم خیلیشون حفظ کردن. پس بحران هم ملت سازی داره هم دولت سازی، چون هر دوتاش جلیه. و الان در دورون خودش شما برید این گروهایی که درست شدن در رژیم صهیونیستی، فارغ از احزابی که هستن، نژادهای مختلف الان خودشون دارن جمع میکنن، میگن ما مال روسیم، ما آفریقایی تباریم، ما نمیدونم هندی تباریم، ما نمیدونم مال کشورهای اروپایی هستیم و اینا هیچ انسجام داخلی ندارن. بس این شکست ملت سازی و دولت سازی که آقای نتانیاهو گرفتارش هم الان هست، الان چهارمین دور از انتخابات رو دارن برگزار میکنن و نتونستن دولت تشکیل بدن و این یه فاجعه است برای یک کشوری که خودش رو مدعی پیشگامه. نکته بعد اینه که اینایی که مدعی سرزمین های موعود بودن الان زیر گنبد آهنینشون دفن شدن، هیچ راهی ندارن. مقاومت اومده محاصره کرده، الان مقاومت در نوار مرزی در غزه هست، در کرانه باختری هست، در رود اردن هستش، در جولان هستش، در همه این نقاط، حتی مناطقی از مصر و رفح، همه مقاومت وجود داره، اینا در محاصره کاملن. پس طرح اسرائیل بزرگ که ناشی از اون توهم اینا بود اونم شکست خورده. نکته بعد اینه که رژیم صهیونیستی الان در مقابل طرحهایی که داره مطرح میشه در رابطه با قدس شریف واقعا در انزوای سیاسی جهانی قرار گرفته. خب مقام معظم رهبری چند سال پیش اومدن طرحی رو مطرح کردن، طرح سیاسی، همه پرسی از مردمی که از سال 1948 در منطقه فلسطین بودن، اینا بیان، چه مسیحی چه یهودی چه مسلمان، بیان یه همه پرسی برگزار بشه و یک حکومتی رو انتخاب کنن و دولتی رو انتخاب کنن و اون بشه دولت فلسطین. و گفتن چی؟ فلسطین من البحر الى النهر. اینجوری نیست که شما بیاین دو تا کشور درست کنین بگین این قسمتش مال صهیونیست‌ها، این قسمتش مال مسلمان‌ها، این قسمتش، نه، یک پارچه ملت فلسطین یک پارچه باید حضور داشته باشن در این حاکمیت. و اون حق العوده رو مطرح کردن رهبری، چون طبق قوانین و مقررات بین المللی و کنوانسیون‌های بین المللی مردم فلسطینی که رانده شدن از سرزمین‌های خودشون به زور و اجبار باید اینا برگردن به سرزمین خودشون و هویت خودشونو داشته باشن. رژیم صهیونیستی نمیذاره فلسطینیا برگردن، یعنی حق العوده، حق بازگشت رو گرفته خلاف تمام قوانین بین المللی است. خب اگه اینا همه فلسطینیا برگردن به سرزمین خودشون، از این اردوگاهی که الان در مصر و اردن و سوریه و لبنان و جای مختلف هستن برگردن به سرزمین خودشون، خب شرایط کاملا تغییر خواهد کرد، اصلا رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد، یعنی حق العوده رو فقط اجرا کنن، صهیونیست‌ها باید بساطشون رو جمع کنن برن. این اثر بطنی و واقعی رو در رژیم صهیونیستی ایجاد کرد که الان به یک حکومت ورشکسته رو به افول و نابودی هستش، که انشالله وعده هم که رهبری فرمودن که تا 25 سال آینده شادم زودتر رژیم صهیونیستی نخواهد بود، ما باید منتظر اون لحظات باشیم
انشالله. جناب آقای دکتر غفاری نژاد، آقای کنانی مقدم در رابطه با مشکلات و گنبد آهنین پوشالی رژیم صهیونیستی گفتن، واقعا دولتی که قرار بود از نیل تا فرات رو داشته باشه الان در زندانی با یک گنبد آهنی که هر روز یک موشک ازش رد میشه و امنیت و هویت رژیم صهیونیستی رو دوچار خدشه کرده مواجه هستن. تأثیر روز قدس رو بر این وضعیتی که الان رژیم صهیونیستی داره چطور میدونید و چرا اساسا باید همچنان روز قدس به عنوان روز هویت ساز و در واقع جریان ساز برای جریان مقاومت توجه بشه و بهش پرداخت؟
بله. خب روز قدس به این دلیل به وجود اومد که ما یه مسئله به نام مسئله فلسطین را در ابعاد جهانی بررسی کنیم. شق دومش یعنی که رژیم صهیونیستی رژیم مجهول هست، یا به تعبیری فرزند نامشروع غرب است که توی این سرزمین سعی کرده رشد کنه. خب مشروعیت زدایی از این رژیم بنابراین یکی از اهداف اصلی روز قدس است. حالا سران عبری به بیان اومدن اینو در قالب حالا ابتکاراتی که داشتن اینو کنار بزنن، یعنی سعی کرده مشروع زدایی بزنن کنار و برای خودشون مشروعیت زایی کنن. یه بعدش روی همون امنیت هست که شما فرمودین. ببینید خب سلاح هسته‌ای داره اما هیچ کار عمق استراتژیک نداشته، نه از لحاظ جمعیتی نه از لحاظ سرزمین. مورد اخیرش هم همین موشکی است که به تعبیرشون گفتم موشک سرگردان، اما به نظر موشک کاملا دقیق بوده. حالا بنابراین یه شقش که این بود که بیاد از بعد نظامی خودش رو قوی کنه که بتونه اون هدفی که روز قدس داره، یعنی مشروعیت زدایی از رژیم صهیونیستی رو کنار بزنه، تو این بعد نتونست. مرحله دومش توی همین تطبیق یا عادی سازی بوده که با این چند کشور داشته. بین به طور خاص امارات و رژیم صهیونیستی توی سیاست خارجیشون در سطح منطقه یه راهبرد مشخصه و اونم تجزیه هست. شما نگاه کنید توی کشورهای منطقه، امارات توی یمن دنبال جبهه جنوبی مستقل تجزیه کنه، توی سومالی قسمت سومالند همین کار میکنه، جبهه پولیساریو توی تقریبا شمال غرب الجزایر بین الجزایر و مراکش حالت تنش است. اینجا دوباره امارات سعی کرده از راهبرد تجزیه دولت‌های خودمختار اینجا ایجاد کنه. توی لیبی هم با حمایت از هفتر سعی کرده همچین الگو پیاده کنه. دنبالش دوباره رژیم صهیونیستی هم همچین الگوی داره. اولین مساقش تو داخل خود سرزمین هست که از طریق شهرک سازی و گسترش این سعی کرده یه خودمختار درست کنه و اینو تضمین بده. چرا اینو این کارو کردن؟ چون عمق استراتژیک ندارن، یعنی به معنای واقعی کلمه اینا نیشن استیت نیستن، نمیتونن. به خاطر همین سعی کردن الان این دوره اخیر، یکیش دقیقا خود حمایت‌های آمریکا بوده تحت عنوان معامله غرب، که اومده اینا رو یه همگیرایی اجباری بهشون بده که بتونن قدرتشون رو تجمیع کنن و اون محور ابری عربی که قبلا میگفتن ناتوی عربی مقابل جبهه مقاومت درست بشه. بنابراین این روز قدس، یعنی میخوام بگم روز قدس الهام بخش این جنبش ها بوده، چون در بطن خودش با فراملی کردن مسئله فلسطین و قاصد بودن رژیم صهیونیستی به جهانی اینو گفته که این ملت، یعنی فلسطین، ملت بی دولت شده، اما رژیم هم قاصبه، این هم نمیتونه جایگزین مشروعی براش باشه. بنابراین اینو میتونیم بگیم از اثرات همین روز قدس باشه.
بله جناب بهرام، در رابطه با موشک های به اصطلاح سرگردانه که در واقع نزدیک زرادخانه های هسته‌ای و کارخونه های موشکسازی رژیم صهیونیستی در واقع اصابت کرد و اونجا رو تخریب کرد گفتن، میخوام در رابطه با این هشدار صحبت بکنید. اخیرا هر وقت هم هر ساله روز قدس که میشه، منتهی به روز قدس، نارامی هایی رو ما در داخل سرزمین های اشغالی شاهد هستیم. نمیدونم اخبار رو دنبال کردید، محله شیخ جراح در قدس اشغالی خیلی جالبه، اومدن با یک قانون مضحک گفتن که یا باید خانه ها رو تخلیه بکنید، چند سالی هست دنبال این قضیه هستن، یا اینکه تا زمانی که بزرگترین فرد اون خونه زنده هست میتونید این خونه بشینید، ولی باید خونه رو به یه شهرک نشین، یعنی از یک شهرک نشین اجاره بکنید، خونه‌ای که متعلق به خودشون هست رو میگن باید از یک شهرک نشین اجاره بکنن. این ناآرامی هایی که هم توی رمضان بود و این اتفاقات حمله به تأسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی نزدیکش در واقع اتفاق افتاد رو چطور ارزیابی میکنید و تجزیه تحلیلتون در رابطه با این رخدادها چیست؟
اولا خب میدونید درز خبر از رژیم صهیونیستی غالبا با سختی صورت میگیره، یعنی شما یکی دو سال اخیره که غالبا درز خبر صورت میگیره، به الا وضعیت آنارشیزم اجتماعی خیلی بیش از اینه که دارن میگن. اما خب رژیم صهیونیستی رو امپراتوری تبلیغاتی هم دیگه همش در راستای تقویت و حفظ هژمونی صهیونیست هم برنامه‌ریزی میشه، حتی این شبکه های ماهواره‌ای که فارسی زبان هم هستن یه خبر بسیار کوچک کم اهمیتی از جبهه مقاومت که محور جبهه مقاومت ایران هستش اگه صورت بگیره از کاهی کوه میسازن، اما عکسش هیچ وقت از رژیم صهیونیستی همچه خبری درز نمیشه.
اما اصلا محله شیخ جراح هیچ جایی در رسانه های
آفری اتفاقا یکی از اون محله هاست، اونیا شما تو جغرافیا دقت کردید یا نه، یکی محله هاست که غالبا توجه خاصی رو صورت نمیگیره، یعنی خود مسلمان هایی که اونجا هستن، فلسطینی که اونجا هستن، نگاهشون پذیرفتن رژیم صهیونیستی به عنوان یک حاکمیت، این کنار اومدن اصلا اینا، این خاخامی که عرض کردم و دیگر خاخام هایی که ضد صهیونیست هستن، اینطور نیست که همه یهودی ها طرف داره رژیم صهیونیست هستن، در خودمون سرزمین اشغالی هم یهودی هایی هستن که از داغا اشاره کرده یهودیانی که اصالتا فلسطینی بودن، اینا رژیم صهیونیست قبول ندارن، اینها کار کردن روی قضایا، این خبرها رو پخش کردن، این یکی از خبرهایی که تقریبا میشه گفت که داره تبدیل به یک گفتمان غالب میشه در سرزمین اشغالی و حتی در غرب آسیا که چی؟ شمارش معکوس اضمحلال رژیم صهیونیستیه. این خبر رو آغازش رو روز قدس میدونن، یعنی نقطه عطف این حوادث رو همین آقای ماتیت یاهو اصلا ایشون پیش بینی کردن، ما کاری بیشتر نداریم، اما حرف ایشون رو من در عرض میکنم که من دنبال این نکته نیستم که خودش جا خودش قابل بحثه، که ایشون پیش بینی کرده که تا سال 2022 دیگه رژیم صهیونیستی وجود خارجی نخواهد داشت، حالا ایشون میگفته اصلا چارچوب های تعریف کرده، این خبرها، این جنس خبرها و این حرکاتی که تحرکاتی که جبهه مقاومت از خودش نشون داده و این امیدی که به جریانات اونجا مثل حماس و جهاد اسلامی امید داده شد به برکت محور مقاومت که ایران هستش، اینها رو شما کنار هم بگذارید میبینید رژیم صهیونیستی داره خودش احساس میکنه خودش باخت، حتی این وضعیت به هم ریختگیه که تو دولت نتونسته حالا دولت تشکیل بده، یکی از خاخام های یهود، حالا من یادداشت نکردم اسمشو بیارم، یکی از خاخام یهود ایشونو پیش بینی کرده که این آغاز همون انقراضش که آقای ماتیت یاهو گفته، یعنی این خبر خودش میدونه تو سوره جمعه و بعضی سوره های دیگر قرآن یهود رو اینجور معرفی میکنه، یک از مرگ میترسن، حالا این خبرها ترس از مرگ بیشتر میکنه که آقای دکتر فرمود مهاجرت معکوس، دلیل یک دلیلش اینه، دوم اینکه آرزم به حضور شما به دنیا زیاد تعلق دارن، خیلی دنیا طلبن، مادیگرا هستن، این دوتا تقریبا میشه نقاط ضعف صهیونیسته، همین دوتا رو دارن برجسته میکنن که شما میبینید در آستانه روز قدس که پیشگویی هایی که خودشون خاخام هاشو گفتن و البته بعضی روایت ما هم داریم که بالاخره حکومتی در ایران روی کار اومده خواهد آمد که اون حکومت تشکیل خواهد شد و بعد رجل من اهل قم و بعد اشاره میکنه که ارتش رو تشکیل میشه، ارتش نه، ارتش در ایران یا ارتش غرب آسیا ما کلی میگیم که حالا از حزب الله لبنان بگی تا همه جای دیگه، و نهایتش فلسطین رو از دست صهیونیست‌ها، حالا روایت رو یهود میگه فلسطین رو از دست صهیونیست‌ها و نجات خواهد داد. همه اینها رو این اندیشمندان رژیم صهیونیستی میدونند، لذا اندازه‌ای که اونها اندازه‌ای که اونها شمارش معکوس و لحظه شماری برای فروپاشی و اذمحلال رژیم صهیونیستی شروع کردن و اطلاع دارن، شاید جامعه ما کمتر به این قضیه داره میپردازه. من به نظر روی قضیه بیشتر وقت گذاشته بشه و صحبت بشه که مردم رو آماده بکنن، جامعه بشری رو آماده بکنن که این غده سرطانی که اصلا سرطان بدخیمش متوجه تمام بشریت هست، که حالا یه بحثیش که انشالله اشاره خواهیم.
خیلی ممنون، متشکر. جناب آقای کنعانی مقدم، مسئله مهاجرت رو مطرح کردید، خب این نشون میده که بحران‌های اجتماعی در رژیم صهیونیستی و شهرک‌های صهیونیستی خیلی جدی هست. اگر برامون از سایر بحران‌هایی که درگیر هست در خبرها داشتیم، بحران های جدی دارن در حوزه مسائل اجتماعی، برامون بگید ممنون میشم.
خب الان شرط اقتصادی رژیم صهیونیستی شرط بسیار شکننده و بحرانی هستش، به خاطر اینکه نتونسته در تأمین منابع مالی برای شهرک نشین ها و توسعه شهرک ها حرکت بکنه، و هر روز ما الان شاهد تظاهرات های مردم از قشرهای مختلف در رژیم صهیونیستی بر علیه دولت نتانیاهو و اقدامات رژیم صهیونیستی هستیم که درگیری های بسیار سنگینی رو هم داشته و سرکوب های سنگینی رو هم انجام داده. همه اینا حاکی از این هست که ساختار حاکمیتی رژیم صهیونیستی در حال اضمحلال و تزلزله و نمیتونه بحران ها رو کنترل کنه. همین دولت، تشکیل نشدن دولت ائتلافی که قاعدتا باید همه اینا روی مباحث مقابله با فلسطینی ها هماهنگ و همدل باشن، الان میبینیم که هیچ کدومشون نتونستن با هم کنار بیان و جنگ قدرت در درون رژیم صهیونیستی وجود داره. مسائل اجتماعی و فرهنگی رژیم صهیونیستی هم خودش عامل بسیار مهمی شده، حالا کرونا را هم بهش اضافه شده، ولی به هر حال مردمی که با هزاران آرزو و وعده و وعید فریبنده اینا را از کشورهای خودشون برداشتن آوردن تو سرزمین‌های اشغالی، خانه‌های فلسطینی‌ها رو به اینا دادن، نشستن توش، امکانات و مسائل مختلف دارن، همشون احساس می‌کنن که به عنوان یک مزدور در داخل این سرزمین هستن، یک پادگانی درست شده به نام سرزمین اشغالی فلسطین که اسرائیل برش حاکم هست، و اینا مزدورانی هستن که سربازانی هستن که در خدمت این حاکمیت قرار دارن. برای چی؟ برای اون توسعه طلبیایی که دنبال میکنن و حاکمان رژیم صهیونیستی. این نارضایتی در همه قشرهای در اسرائیل وجود داره که همون بی‌هویتی که احساس میکنن و میگن که خب هر لحظه به ما اعلام میکنن بلند شین بیایید برای جنگیدن، و ما سربازیم که همیشه دائما آماده جنگ باید باشیم.
این که میگید سربازم واقعا سربازن، یعنی
بله اینا همه
رژیم صهیونیستی همه
ببینید هر کسی
وارد نظامی رو داره،
بله یعنی هر کسی که وارد سرزمین های اشغالی میشه توسط آژانس یهود و رژیم صهیونیستی ملزم به یک سرباز بودنه. اصلا خود اقداماتی که داره توی منطقه انجام میشه برای تسلط به غرب آسیاست، یعنی اسرائیل سر پل آمریکاست به یه عبارتی. آمریکا یه پایگاهی درست کرده به نام منطقه‌ای که رژیم صهیونیستی برای تسلط بر انرژی منطقه، تسلط بر مردم منطقه، هژمونی خودشون در منطقه، و این ابزاری الان در اختیار صهیونیست، در اختیار آمریکا. گرچه لابی صهیونیستی ایپک در آمریکا مسئولیت این رو داره که تمام امکانات امریکا رو بسیج کنه برای صهیونیستا، و حتی آقای بایدن، آقای اوباما، آقای ترامپ، اینا کسایی که میرن تو لابی صهیونیستی اونجا تعهد میکنن، قسم میخورن میگن امنیت اسرائیل امنیت آمریکاست، قسم میخورن که منافع اسرائیل رو مقدم بدونن بر منافع آمریکا و منافع آمریکا رو جزء منافع اسرائیل تلقی میکنن. تا این کار نکنم و سوگن یاد نکنند اون دخمه هایی که اونا دارن، اینا اصلا نمیتونن نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشن، خرج انتخاباتشون هر کجا بیارن بدن یا در کنگره حضور پیدا کنن. این در هم تنیده شدن این رژیم صهیونیستی و امریکا خودش در داخل رژیم صهیونیستی الان باعث یک مشکلات جدی شده، چون بعضی از احزابی که در ساختار حاکمیت رژیم صهیونیستی هستن اینها مخالف اقدامات آقای نتانیاهو در رابطه با جنگ افروزی هستن، یا تعدادشون هم که خیلی تندرو هستن، اصلا میگن که کم کار کردی، باید بیشتر میکشتی، بیشتر میزدی، حمله بکن به غزه، غزه رو اصلا بریز تو دریا، هر کی توی غزه هستش توی کرانه باختری، همینجور تیپای مختلف. همین کشمکش داخلیشون داره تبدیل به جنگ داخلی میشه، عدم انسجام داخلیشون. به خاطر به نظر میاد که رژیم صهیونیستی با توجه به بیداری اسلامی، با توجه به بیداری ملت‌ها، به زودی ما شاهد یک انتفاضه عربی اسلامی در منطقه خواهیم بود.
درسته.
این آشکارسازی روابط کشورهای بعضی از کشور اسلامی خودش جرقه‌ای هستش که مردم الان ناراضی هستن، مردم عربستان، مردم امارات، مردم کشور اسلامی ناراحتن از این که چرا حاکمانشون رفتن دست به دست اینا دادن، و این آتش زیر خاکستری است که هر لحظه ممکنه خودش رو نمایان کنه.
ما دو دقیقه به شب وقت نداریم، من حیفم میاد در آخرین دقایق برنامه از نقش بیبدیل سردار سلیمانی در ایجاد این محور مقاومت صحبت نکنیم. اگر یک چند جمله هم در رابطه با این موضوع بفرمایید.
استفاده بود شهید حاج قاسم سلیمانی بزرگترین خدمتی که کرد یکی نهادسازی در بحث مقاومت بود. ایشون اومد کاری که کرد بود هسته های مقاومت رو پیدا کرد در سمند کل منطقه از مدیترانه تا شرق آسیا، بعد این هسته ها رو تبدیل به حلقه های مقاومت کرد، چون اینا خیلی هاشون به لحاظ فعالیتی که داشتن تماسی با دیگران نداشتن،
جزیره یمنی.
اینا رو اومد با هم پیوند کرد و زنجیره مقاومت ایجاد کرد و اینا با هم دیگه متصل شدن. توی سوریه ما دیدیم عراقی، لبنانی، افغانی، همه اینا ایرانی، همه اینا با هم دیگه در یه جبهه متحد بودن. بعد از اینکه اومد این حلقه رو به هم پیوست داد، زنجیره درست کرد، اومد جبهه مقاومت رو شکل داد از مدیترانه تا شرق آسیا. و بعد کاری که کرد این که با شهادتش جنبش اجتماعی مقاومت رو ایجاد کرد،
تکمیل کرد این چرخه.
یعنی شهید سلیمانی خطرناکتر از خودش
سردار
سلیمانیه. به خاطر چی؟ شما الان توی همین مناطق توی سوریه برید، توی عراق برید، می‌بینید بچه کوچیک میاد عکس حاج قاسم رو نشون میده، میگه این ما رو نجات داد، مسیح کشور ماست، این اومد ما رو نجات داد.
خیلی ممنون.
به نظر میسی که یک ثمره بسیار زیادی خواهد داشت که روز به روز افزوده خواهد شد.
خیلی ممنون از جناب آقای کنانی مقدم، جناب آقای بهرام و جناب آقای غفاری نژاد که در این برنامه با ما همراه بودن. تشکر میکنیم از همه شنوندگان که با ما همراه بودن. فلسطین پارای تن اسلام بوده و خواهد بود. ان شاء الله سر سفره‌های افطار ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. ارادت یا علی، خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه گفتگوی سیاسی رو تا این لحظه شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل
برنامه ها و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. در این ساعت از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه شمیم عطر رحمان. توجه بفرمایید، تفسیر سوره مبارکه غافر آیه 60 صفحه 474.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان.
سوره مبارکه غافر آیه 60 صفحه 474.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم، کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می‌شوند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
خب شب قدرم سپری شد، داریم کم کم به آخره ماه مبارک رمضان و آخر ضیافت الهی نزدیک میشیم. دعا که این شب و روزها توصیه شده بهش چه جایگاهی داره؟ ببینید آیه 60 سوره مبارکه غافر رو خدمتتون میخونم، ببینید قرآن چه جواب میده. و قال ربكم ادعوني استجب لكم، خدایتون فرموده بخوانید منو، دعا بکنید تا من استجابت کنم برای شما. و هیچ حرفی هم فاصله نیست، اینا که عربی خوندن میدونن که حالا مثلا میتونست فا باشه، ثم باشه، سین باشه، صوفه باشه، هیچ فاصله نیست. ادعونی استجب لکم، بخوانید تا استجابت کنم. بعد فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. یک نکته خیلی زیبای قرآنی در این آیه نهفته است، در این مقطع از آیه. امام سجاد فرمودند خدایا تو کسی هستی که دعا رو عبادت خودت خواندی و ترک دعا رو استکبار خواندی. استکبار یعنی از روی بزرگ دیدن خود یک کاری رو مثلا انجام دادن. یعنی انسانی که دعا نمی‌کنه ته حرفش تکبره، خودش رو بالاتر از این میدونه که پیش خدا عرض حاجت بکنه و از خدا مسئلت بکنه، گدایی بکنه و خواستای خودش رو مطرح بکنه. ریشش تکبره. امام سجاد فرمودن خدایا سمیت دعا عباده، این دعا رو عبادت نامیدی و ترک او استکبارا، و ترک دعا رو هم شما اسمش رو استکبار گذاشتی. و بعد وعید الهی، خدا فرموده سیدخلون جهنم داخلین، به زودی کسانی که این کار رو انجام بدن وارد جهنم میشوند در حالی که بسیار به ذلت کشیده شدن. یعنی اگه کسی دعا نکنه خدا بهش وعده عذاب داده. یادتونه امام صادق علیه السلام فرمودن به یه نفر اومده بود گفت که این گناهان کبیره کدومان؟ آقا فرمودن راحته، تو قرآن بگرد هر جا خدا یه گناهی رو فرمود بعد وعده عذاب داد، این گناه کبیر است. من یه استفاده میکنم به عنوان یه طلبه احقر و طلاب دارم عرض میکنم، از همین آیه فهمیده میشود که ترک دعا گناه کبیر است، چون خدا وعید داده عذاب رو برای کسانی که دعا رو ترک میکنن اینجا به عنوان یک وعده قطعی و محقق بیان فرموده. معلوم میشود که ترک دعا خودش یک مرحله از گناه کبیر است. چرا؟ چون یا نشأت گرفته از تکبر، یا نشأت گرفته از غفلت، یا نشأت گرفته از یأس و ناامیدی از رحمت خداست، یا نشأت گرفته از کفر به خدا و خدا نشناسی. به هر حال ترک دعا خیلی عواقب وخیمی داره. همیشه زبانمون به دعای خدا و بیان خواسته هامون از خداوند انشاءالله مرتوب باشه. مدام از خدا چیز بخوایم، حتی چیزای روزمره زندگیمون، نمک سفرمون، کار عادیمون، خدای کمکم کن امروزمو شب کنم در بندگی و طاعت تو، خدای کمکم کن این ماه رمضان رو در طاعت تو سپری بکنم، خدای کمکم کن تو این ضیافت دست خالی نرم. مدام با خدا حرف بزنیم، خیلی حس خوبی داره. اونا که دنبال حالای خوب